اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز جمعه 26 مای ثور سال 1399 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. حکومت هند تا اکنون در مورد مذاکرات مستقیم با گروه طالبان تصمیم نگرفته است. بر اساس گزارش روزنامه هندی ده هندو، یک مقام حکومت هند گفته که مسیر سیاست این کشور را در قبال افغانستان دوستی هند با مردم افغانستان تعیین می کند. این مقام هندی که خواسته از وی نام گرفته نشود در پاسخ به این پرسش که آیا هند با گروه طالبان وارد مذاکرات مستقیم خواهد شد یا خیر گفت که هند در قبال افغانستان دیدگاه خود را دارد و هر گونه تغییر سیاست دهلی جدید در قبال افغانستان مبتنی بر روابط سنتی و همجواری با مردم افغانستان خواهد بود. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان هفته گذشته پس از ملاقات با مقامهای هندی در دهلی جدید خواستار مذاکرات مستقیم بین هند و طالبان شد. آقای خلیلزاد به رسانه های هندی گفت که این مربوط هند می شود که چگونه نقش خود را در افغانستان تعیین کند. این مقام امریکایی همچنین افزود که با در نظر داشت موقف منطقه‌ای و جهانی هند، آغاز مذاکرات بین دهلی جدید و طالبان یک کار به گفته وی مناسب خواهد بود. هند همواره با حکومت‌های بر سر قدرت در کابل تعامل مستقیم داشته و طالبان را یک گروه دهشت افکن مورد حمایت پاکستان تلقی می‌کند. مارتین گریفیتس نماینده ویژه ملل متحد برای یمن میگوید که جناح‌های متخاصم جنگ داخلی یمن برای توافق با برقراری آتش‌بس در این کشور به پیشرفت قابل ملاحظه دست یافتند. آقای گریفیتس روز پنجشنبه به شورای امنیت ملل متحد گفت که این آتش‌بس سرتاسری خواهد بود و توافق رویان بخش از یک بسته بزرگتری است که شامل اقدامات بشردوستانه و اقتصادی نیز می باشد که دو طرف رویان باید توافق کنند. این مقام ملل متحد بار دیگر به برقراری هرچی زودتر آتش‌بس در یمن تاکید ورزید. این در حال است که انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد در 23 مای مارچ امسال خواستار برقراری آتش‌بس در تمام کشورهایی شد که در آن جنگ جریان دارد تا این کشورها بتوانند روی مبارزه با شیوع ویروس کرونا تمرکز کنند. مقام ها در پاکستان می گویند که شیوع ویروس کرونا در این کشور کسر بودجه این کشور را شدیداً افزایش خواهد داد. دو مقام پاکستانی به شرط افشا نشدن نامشان به خبرگزاری رویترز گفتند که بیمان می رود کسر بودجه در پاکستان امسال یک عدد دو رقمی باشد. رویترز بر اساس ارقام ارائه شده از سوی پاکستان همچنین گزارش داده که شیوع ویروس کرونا در این کشور میلیون ها نفر را بیکار ساخته و میزان فقر در پاکستان را شدیداً افزایش داده است. پاکستان تا اکنون 35,788 واقعه مثبت ویروس کرونا و 770 مرگ ناشی از ابتلا به این ویروس را گزارش داده است. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. یک مقام پیشین حکومت امریکا میگوید که اگر این کشور شیوه رسیدگی به شیوع ویروس کرونا را بهبود نبخشد، امریکا امسال با تاریک ترین زمستان در تاریخ معاصر خود روبرو خواهد شد. ریک برایت یک مقام ارشد وزارت صحت و خدمات بشری امریکا روز پنجشنبه در یک جلسه استماعی مجلس نمایندگان این کشور گفت که امریکا در حال از دست دادن فرصت است و این کشور باید هرچی زودتر شیوه رسیدگی خود را بر اساس معلومات علمی تغییر بدهد، در غیر آن شیوع ویروس کرونا بدتر و طویلتر خواهد شد. آقای برایت ادعا دارد که او پس از آن از سمتش توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برکنار شد که نگرانی در مورد عدم آمادگی امریکا برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا را مطرح کرد. ویروس کرونا تا اکنون حدود 1.4 میلیون نفر را در امریکا مبتلا کرده و جان بیش از 82 هزار نفر دیگر را در این کشور گرفته است. امریکا چین را به تلاش برای سرقت پژوهش‌های واکسین کرونا متهم کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که عاملین مرتبط با چین در اینترنت تلاش دارند تا اطلاعات و مالکیت معنوی مرتبط با پژوهش‌های واکسین کرونا را سرقت کنند. آقای پومپئو ضمن انتقاد تند از شیوه برخورد چین با شیوع ویروس کرونا گفت در حالی که امریکا با متحدین و شرکای خود مصروف واکنش جمعی و شفاف برای حفظ حیات انسان ها می باشند، چین در حال ساکت ساختن دانشمندان، خبرنگاران و شهروندان خود بوده و معلومات نادرست را پخش می کند. این در حال است که اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI و وزارت امنیت داخلی این کشور روز چهارشنبه در مورد احتمال سرقت پژوهش‌های مرتبط با ویروس کرونا و واکسین آن توسط عاملین مرتبط به چین هشدار دادند. مقام‌های آمریکایی بارها از شیوه رسیدگی چین با شیوع ویروس کرونا انتقاد کرده و بیجینگ را به پنهانکاری در مورد آغاز شیوع این ویروس و همچنین عدم شریک ساختن معلومات در مورد این شیوع متهم کردند، آنچه روابط بین آمریکا و چین را تیره ساخته است. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشد و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشد.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید. طاعات و عبادات شما قبول، امید همه به سلامت باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه مطالب این بخش را که شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است پیشکشتان می دارم. توجه نمایید به گزارش اولین بخش. همزمان با شیوع ویروس کرونا در افغانستان، یک خانم خیاط در ولایت هرات دست به تولید ماسک‌های ابریشمی زده است. این خانم میگوید در تلاش است تا با صادرات ماسک‌های ابریشمی به خارج از افغانستان همچنان صنعت ابریشم کشورش را زنده نگه دارد. خلیل نوزایی گزارش می‌دهد.
ویروس کرونا در کنار ایجاد محدودیت‌ها، ابتکارات و خلاقیت‌ها را نیز در افراد بیشتر کرده است. در کارگاه کوچک خیاطی ریکا سادات در ولایت هرات که سالها تکه‌های ابریشمی به لباس‌های پرزرق و برق تبدیل شده‌اند، حالا با آمدن ویروس کرونا ماشین‌های خیاطی تکه‌های ابریشمی را به هم وصل می‌کنند تا ماسک‌های با کیفیت و طبیعی را تولید کنند.
ما مدت 8 سال کار لباس کردیم و تولید لباس داشتیم و حالا در حالت قرنطینه و با آمدن کرونا خواستیم که این تبدیل کنیم به دوخت ماسک و ماسک بسازیم که هم از نگاه جنسیت خو نرم باشه و هم قابلیت شستشو داشته باشه که بتونیم هم مردم افغانستان و هم بیرون از افغانستان از استفاده کنند.
ریکا سادات میگوید تکه های ابریشمی در کنار مفید بودن برای جلد، در برابر نفوذ ویروس ها نیز مقاومند. خانم سادات و فیروز احدی یکی از همکارانش میگویند در حالی که صادرات انواع کالاهای افغانی به خارج از کشور متوقف است، آنها در تلاشند تا قسمتی از چرخه اقتصادی را زنده نگاه داشته و به صادرات صنعت ابریشم کمک کنند.
در افغانستان زیادتر از ابریشم استفاده کردن، ولی به حساب قطیفه یا به حساب چپن از جور کردن، ولی ما از ماسک، از ابریشم ماسک ساختیم و یک ابتکار جدیدیه، هم درباره ماسک که ما جور بکنیم، هم درباره کفش که ما بتونیم که صادرات افغانستان را، یعنی کار ابریشم پس صادرات را بهتر کنیم.
ماسکی که بیرون از کش استفاده میکنم، ما خود ماسک تکه ابریشم استفاده میکنیم و بغل به گوش آسیب نمیرسونه و نرمه.
دکتر منوچهر مطهری متخصص امراض جلدی نیز استفاده از ماسک های تولید شده با پارچه طبیعی را مؤثرتر نسبت به پارچه های عادی خوانده میگوید الیاف طبیعی می تواند در کنار جلوگیری از نفوذ ویروس ها از حساسیت های جلدی نیز بکاهد.
ماسک که استفاده میشه اگر بتونه که به صورت اصولی و علمی از این درست ساخته شه و منافذ از این طور در نظر گرفته شه که نتونه ویروس رو انتقال بده بهترین ماسکه و از طرف دیگه باید پارچه نشرال یا طبیعی باشه که همون پارچه ابریشمی میتونه اگر پارچه ابریشمی طبیعی اگر باشه و اصلی باشه بهترین گزینه برای استفاده از ماسک و برای جلوگیری از نفوذ میکروب ها خصوصا ویروسی که فعلا رایج شده میتونه باشه.
احمد سعید عظیمیان معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات نیز میگوید کالاهای ابریشمی همواره جزء اقلام اصلی صادراتی افغانستان بوده و تلاش ها برای معرفی بیشتر این کالا به جهانیان جریان دارد.
صنایع دستی که با استفاده از تار ابریشم به وجود می آید و توسط خانمایی پروسس میشه در نمایشگاه مختلف اونها ما هماهنگی کردیم، معرفی کردیم و حمایت کردیم برای حضور از اونها در نمایشگاه. از جمله نمایشگاه هند بود، نمایشگاه اشخاباد بود، نمایشگاه ایران بود و نمایشگاهی که در سطح کشور در ولایات مختلف برگزار میشه.
در روزهای اخیر این کارگاه کوچک خیاطی با حمایت نهادهای آمریکایی انرف و دالاس داینامیک توانستند در شرایط کنونی افغانستان یک محموله 5000 تایی ماسک ابریشمی دست ساختشان را به ایالات متحده آمریکا بفرستند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مسئولان شرکت‌های تولید مواد ساختمانی در غزنی می‌گویند بحران کرونا سبب آسیب‌های جدی بر روند کاریشان شده است و از همین رو با مشکلات مالی مواجه هستند. آنها انتظار دارند که حکومت برایشان قرضه فراهم کند و مالیات را کاهش بدهد. از خبرنگار ما آصف حسینی می‌شنوید.
ویروس کرونا افزون به تعطیل کردن شهرها، شرکت‌های تولیدی را نیز از کار انداخته است. شرکت هایی که در 5 سال اخیر ایجاد شده و تا حالا روی پا نایستاده است. اما حالا بیشتر فعالیت هایشان محدود شده و برخی هم کاملا متوقف گردیدند. مسئولان این شرکت ها از حکومت افغانستان خواستار کاهش مالیه و پرداخت قرض هستند تا با فراهم شدن زمینه به فعالیت هایشان آغاز کنند. عبدالله امینی رئیس اتحادیه صنعتکاران غزنی گفت:
خابور غزنی از دست دادن، شهرها قرنطین شد، سرمایه های از این مردم تقریبا از دستشان رفته، طلبکارهایی که دارد دکاندارا اکثرشان دکان ها مسدود هستن.
داود و رحیم الله از کارگران این شرکت ها است و میگویند که ساعت های کارشان کاهش یافته و شماره هم بیکار شدن. آنها میگویند در وضعیت بد مالی به سر میبرند.
ما کاروبار نیدیم، مثلا آفتش نفره یادی چیز خیلی بخوری دیگه.
کرونا امده مورز 200 یا 500 امیترارم کارمونی هم نمی دفت.
آریان امیری مدیر عامل اتاقهای تجارت غزنی نیز میگوید که افزون به شرکت‌های گچ، کارخانه‌های تولیدی شیرنی و نوشیدنی هم آسیب‌های جبران ناپذیر را متحمل شدند.
خصوصاً با شرکت‌های تولیدی در عموم در غزنی به گونه‌ای فلج ساخته و هیچ گونه کاری صورت نگرفته، هیچ گونه تولیدی متأسفانه که فعلا در غزنی نداریم.
مسئولان محلی هم آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا بر سکتور خصوصی را تایید می‌کند و میگوید از حکومت مرکزی خواستار کمک در این زمینه شدند.
مرکز سره پامدی اړوند باندې موضوع شریک کړی ده، تر اوسه پوری هغه همدغه څه مثبت جواب نه دی ویلی. نو
نزدیک به 30 شرکت تولید گچ و مواد ساختمانی در ولایت غزنی فعالیت میکند و بیش از 700 تن در این شرکت ها سرگرمی کار هستند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک کارخانه تولید روغن نباتی با ظرفیت تولید 8 تن روغن در روز در شهر مزار شریف گشایش یافت. سرپرست وزارت مالی افغانستان میگوید که این کارخانه به همکاری تکنیکی کشور ازبکستان تجهیز شده است. این در حالی است که 98% روغن پخت‌وپز در افغانستان از خارج وارد می شود. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می دهد.
پس از نزدیک به 3 دهه کارخانه تولید روغن نباتی در مزار شریف دوباره فعال شد. عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالی افغانستان که برای گشایش این کارخانه به بلخ سفر کرده است گفت که به زودی ظرفیت تولید این کارخانه افزایش خواهد یافت.
این فابریکا در آغاز مرحله در شبانه روز 8 تن تولید روغن خواهد داشت. امیدوار هستیم با ایجاد منابع آینده افغانستان ما توانسته باشیم که ایره به 100-150 تن بلند ببریم.
خواجه یادگار شادمانوف سفیر ازبکستان در کابل گفت که کشورش در بخش صنایع خوراکی و نساجی با افغانستان همکاری میکند.
دولت جمهوری ازبکستان آمادگی خود را برای همکاری های هرچی بیشتر با افغانستان در عرصه های مختلف اقتصادی من جمله در بخش های توسعه صنایع خوراکی و نساجی در کشور را اعلام می نماید.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد که افزایش ساحات کشت نباتات تیلی را در 5 سال آینده اولویت بدهد. عشمت غفوری معین وزارت زراعت افغانستان گفت
که متاسفانه ما 98% متکی بر واردات هستیم. با هزینه سالانه بیشتر از $500 میلیون از افغانستان بیرون و روغنهای خوراکی و نباتی با کیفیت و بی کیفیت به داخل کشور وارد میشن. با این آغاز به اساس هدایت جلالت ماب رئیس صاحب جمهور حدوداً تا 50% روغن نباتی مورد نیاز در داخل کشور تولید شود.
پیش از این ریاست عمومی تصدی ها و شرکت های دولتی گفته است که فابریکه تولیدی 30 سال قبل افتتاح شده بود که در آن زمان ظرفیت تولید 7 تن روغن در یک چوبانه روز را داشت. بر اساس معلومات قرار است که بعد از 6 ماه و بررسی بازار حکومت در بخش بلند بردن ظرفیت تولیدی این فابریکه تصمیم بگیرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مسلمانان ساکن در ایالت‌های مختلف آمریکا در ایام رمضان با استفاده از سیستم آنلاین برنامه‌های مذهبی و اجتماعی خود را پیش می‌برند. بحران ویروس کرونا برنامه‌های معمول ایام رمضان را مختل کرده و تمام مساجد، تکیه‌خانه‌ها و مراکز اسلامی در ویرجینیا و حومه شهر واشنگتن دی‌سی مسدود است. با گزارش همکار ما قدیر مشرف توجه نمایید که درباره برنامه‌های ایام رمضان مراکز اسلامی در آمریکا تهیه شده است.
شام‌های رمضان امسال با سکوت و بدون سر و صدای روزه‌داران در مساجد، تکیه‌خانه‌ها و مراکز اسلامی سپری می‌شود. مراکز اسلامی ایالت‌های ویرجینیا، مریلند و حومه واشنگتن دی سی دیگر مانند سالهای قبل پر جمعیت و پر از نمازگزاران نیست تا پس از ادای نماز شام سفره افطاری پهن شده و بعدن هم نمازهای جماعت تراوی و ختم قرآن برگزار شود. امیکنون حوالی شام است ولی هیچ نمازگزار و روزدار فعلا برای ادای نماز و یا هم افطاری به این مسجد نیامدند. اما وضع قیودات و قرنطین به خاطر شیوع ویروس کرونا جلو برنامه های مراکز اسلامی ایالت ویرجینیا را نگرفته.
اکثر اعضای این مساجد و مراکز اسلامی در برنامه های تلاوت، تفسیر قرآن و سخنرانی ها از طریق آنلاین شرکت می کنند.
امسال ما از طریق زوم و از طریق آنلاین بعضی برنامه های تفسیر و تلاوت قرآن که ما توانستیم که برای کسایی که عضو مسجد ما هستند و سایر کسایی را
برنامه های مرکز محمدی این سال به خاطر موضوع کرونا ما ختم قرآن داشتیم که خواستیم که ختم قرآن در جمعی که خداوند به حق قرآن شریف انشاءالله که مرض را دفع بکنه.
علمای ارشد اهل سنت و شیعه در سطح جهان از نمازگزاران خواستند تا به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا عبادات و نمازهای ایام رمضان را در خانه هایشان ادا کنند. اما این برنامه ها تا چه حد حال و هوای سالهای قبل و حضور فیزیکی در مساجد و مراکز اسلامی را دارند؟
ماه رمضان امسال یک فرصت تازه است برای مؤمنان که هم معنای خلوت و تنهایی در عبادت که یه همه مورد تأکید عارفان و معنویان جهان قرار گرفته تجربه کنند و هم استفاده کنند از تکنولوژی جدید که جوانان با او انس و معنوسیت خاصی داره. بنابراین یک تجربه کاملا جدید در استفاده از امکانات دنیای امروز و در بزرگداشت معنویت است.
صفی‌الله شیرزادی نیز همین باور را دارد، اما حضور برنامه های آنلاین را در این شرایط تنها راه گرد همایی اعضای مسجد مصطفی می خواند.
طبعا او فضایی که در یک جمع شما قرار داریم صحبت میکنین یا تلاوت میکنین که یک فضایی است که قلب انسان را بسیار بیشترتر به شوق میاره، طبعا از فضای آنلاین همو احساس و همو شوق نمی باشه، اما باز هم در حد یک امیدواری هست که ما توانستیم همو برنامه را یا همو پیام قرآن را برای کسایی که میشنوند برای اونا برسانیم.
بیشتر برنامه های مراکز مانند مسجد مصطفی، امام مهدی، امام علی، مسجد مدینه و خاتم النبیین در ایالت ویرجینیا پس از نماز و افطار برگزار می شود.
گرچه مسجد معنویت خاص خود داره، ولی خب در این شرایط حساس فضای مجازی هم در صورتی برنامه های خوبی داشته باشن واقعا ارزشمند و قابل استفاده است. و ما تشکر میکنیم از مسئولین مرکز امام مهدی، از وقار صاحبایی که قرائت میکنند، برنامه‌هایشان قابل استفاده، مفید و ارزشمند است.
برنامه‌های آنلاین مرکز اسلامی خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم یادآور مجالس حضوری این مرکز است که مورد علاقه و دلچسبی همه سنین، مخصوصاً جوانان عزیز قرار گرفته است.
در حالی که تلاش برای تسهیل و رفع قیودات بر گشت و گذار در کشورهای جهان من جمله ایالات متحده جریان دارد، علمای ارشد اسلام از مسلمانان خواستند تا نماز عید را هم در منازلشان ادا کنند. متخصصین امور طبی و اجتماعی به این باورند که اگر قرنطین در این نزدیکی ها رفع هم شود، برگزاری دوباره اجتماعات زمانگیر خواهد بود.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
خورده فروشان برای انجام کارهای اساسی که کارگران به دلیل مقررات فاصله های اجتماعی قادر به انجام آن نیستند بر ربات ها رو می آورند. ربات ها می توانند که قیمت ها را کم کنند و در کاهش شیوع عفونت ها کمک شوند. اما همانطوری که ماریاما دیالو خبرنگار صدای آمریکا گزارش می دهد، بعضی نگرانند که افزایش روزافزون استفاده از ماشین ها مشاغل را در حال تهدید کند که بیکاری به اوج خود رسیده است. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
میتال یک ربات خودکار است که توسط شرکت جدید سمبی روباتیک در کالیفرنیا ساخته شده است. این شرکت در حال ساخت همچون ماشین ها برای خورده فروشان است تا بیشتر از این وسایل به دلیل استفاده کنند که مقررات بحران ویروس کرونا بسیاری از مغازه ها را مجبور به مسدودی کرده و کارگران نیز مجبور شدند در خانه بمانند. برید بوگولیا رئیس و یکی از مؤسس شرکت سمبی روباتیک می باشد. او در مورد می گوید
تالی یک ربات کاملا مستقل سیار است و طور طراحی شده که فروشندگان در داخل مغازه ها می توانند فهرست اموال را به بهترین وجه بگیرند.
این شرکت روباتیک ربات های خودکار را به سوپرمارکت ها، دواخانه ها و سایر خرده فروشی ها در سراسر جهان به کرایه می دهد. در همین حال شرکت دیگری که برین کورپ نام دارد ماشین های پاک‌کننده فرش خودکار را می سازد که می تواند در جریان ساعت های کاری فعالیت داشته باشد و از تماس با مردم خودداری شود. فلدافی معاون رئیس این شرکت است. او می گوید که هدف ایجاد این ماشین کمک به خرده فروشان بوده نه حذف مشاغل آنان.
ما یک ابزار پیشرفته ای هستیم که به آنها اجازه می دهد تا در سطح تولیدی بالاتر فعالیت داشته باشند که در واقع آنها را قادر می سازد تا روی کارهای با ارزش بالاتر که ربات ها قادر به انجام آن نیستند تمرکز کنند.
از سوی هم مایکل چو تحلیلگر در مؤسسه جهانی مکنز می گوید که ربات ها مشکلات خود را دارند.
ربات ها به گونه معمول بیمار نمی شوند اما بعضی اوقات می شکنند. این ها مزایای واقعی خود را دارند که بسیاری از آنها اقتصادی می باشد.
و این در حالی است که اقتصاددانان و مسئولین اتحادیه های کارگری نگران هستند که خودکارها می توانند جاگزین تعداد بیشتر کارگران درست در زمانی شوند که آمار بیکاری در ایالات متحده آمریکا در اوج خود رسیده است. و جی کرو و نیمان مارکس دو شرکت بزرگ آمریکایی هستند که در حال تهیه اسناد و شکستگی خود می باشند.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. های ما شما بهتر می دانیم که ای عصر فعلی حالا ای شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطین است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر می رسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
و این هم آخرین گزارش این بخش. در هسپانیا از این که تشبسات می تواند دوباره به فعالیت آغاز کنند خرسندند، زیرا خساراتشان از حد گذشته، ولی برگشت به زندگی عادی برای همه بعید به نظر می رسد. الفونسو بیتو از بارسلونا گزارش ارسال داشته که از عبدالواجد عادل می شنوید.
در شهرهای اسپانیا بسیاری از کلبهای شبانه، کافیها و رستورانها بسته باقی مانده، ولی آنهایی که باز نیز شدند با معضلات عظیمی دست و گریبانند. انتونی لاول مجبور گردیده است تا به سرعت نحوه کاروبار رستوران پدرش را تغییر بدهد.
ما تنها برای مشتریان برای بردن به خانه آشپزی میکنیم و مثل این که ما جدیداً به کار آغاز کرده باشیم. ما در صدد برآمده ایم تا منوی غذای خود را تغییر داده و راجع به بسته‌بندی همه غذاها فکر کنیم. در دماغ ما هزاران چیز خطور می کند. علاوه بر آن ما در این مورد فکر می کنیم که چگونه پدرمان را دوباره به خانه برگردانیم.
در حالی که بسیاری از پروازها در فضای بحر اتلانتیک زمینگیر شدند، دانیل وولب مالک و آشپز رستوران در ارجنتاین در آن سوی اقیانوس اطلس گیر مانده است. دانیل در یک ویدیویی که از خود ساخته است می گوید: من در 27 و 22 مارس پرواز داشتم ولی هر دویان فسخ شد. مقامات وزارت خارجه هسپانیا یک تعداد پروازهای را جهت بازگرداندن اتباع این کشور سازمان بخشیدند، اما افزودند که دیگر پروازهای از این قبیل وجود ندارد. اعتراضاتی که در برابر سفارتخانه ها و کنسولگری های هسپانیا بران داخته شد نشان دهنده این مطلب است که مانند دانیل تعداد زیادی از مردم این کشور در خارج از آن گیر ماندند. در سفارت هسپانیا در ارجنتاین لیستی از اتباعی هسپانوی گیر مانده در ارجنتاین موجود بود. این لیست دیگر نیست، ناپدید شده است. دانیل امیدوار است که در یکی دو ماه به کشورش بازگردد تا به کاروبارش برسد. او از حکومت اسپانیا می خواهد تا برای افراد گیرمانده زمینه پروازها را فراهم کند تا این معضله حل گردد. دانیل می گوید رهبران کشور باید به این توافق داشته باشند که تمام اتباع کشور را کمک کنند و این ضرور نیست که مردم در کدام سوی اتلانتیک قرار دارند. مانند سایر حکومات در جهان، اسپانیا با تمام کاروباری ها بسته امدادی را پیشکش می کند. دانیل می گوید رستوران او از معاف شدن مالیه بیشتر به تضمین قرضه ها نیاز دارد.
دوست عزیز، تا لحظات دیگر بخش دوم برنامه سرویس پشتو را از رادیو آشنا میشنوید. با ما باشید.